کسب قدرت. کسب قدرت درست همین مسئله کنونی ماست. هنوز همه گروه ها و حزب ها و دسته ها و سازمان های سیاسی در فکر ربودن قدرت هم هستند، چون هیچ کس به دیگری اعتماد ندارد، چون همه میپندارند که دیگری میخواهد قدرت را در فرصت برباید. این است که هیچ کدام با هم اتحاد و همکاری نمی کنند. کسب قدرت، قدرت هزارها چاپیدنی و غارت کردنی و گرفتنی و بالاخره ربودنی بود. قدرت و حکومت را از هم می ربودند، می چاپیدند، غارت می کردند و می گرفتند. انتقال قدرت دنیای توحش و بیفرهنگی و بدبیت بود و کسی که قدرت را می چاپید و غارت می کرد و می ربود، نه حاضر بود آن را با کسی تقسیم کند، نه حاضر بود آن را به کسی بدهد. انتقال قدرت همیشه بر اساس زورورزی صورت می گرفت و با زور نگاهداری می شد و برای آن که کسی با زور آن را به خود انتقال ندهد، با زور از آن نگهبانی می شد. بدین سان زور و قدرت پدیده واحدی شده بودند. حکومت انحصار زور و قدرت را با هم داشت. برعکس این سنت دیرین، انسان می خواهد قدرت را در همه روابط اجتماعی، سیاسی، دینی، ایدئولوژیکی، اقتصادی کسب کردنی کند. این بزرگترین انقلابی است که در سیاست روی می دهد. از قدرت ربودنی به قدرت کسب کردنی، جامعه درست کردن که در آن قدرت کسب کردنی باشد. دموکراسی بر پایه این فکر قرار دارد. تا این ایده کسب کردن قدرت جزء ضمیر و روان همه نشده است، دموکراسی یک پشیز نمی‌ارزد. انسان می‌خواهد قدرت را در همه روابط اجتماعی، سیاسی، دینی، ایدئولوژی، اقتصادی کسب کردنی کند. قدرت طبق حقوق و قوانین مسلم و واضح و پایداری برای هر کسی و هر گروهی کسب کردنی می‌باشد. از این رو انتقالش نمی‌تواند بر پایه زور باشد و طبق همان حقوق و قوانین باید پس داده شود و به دیگران داده شود و از این پس هرگز نباید انتقال قدرت از دستی به دست دیگر تابع زور، یعنی چاپیدن و غارت کردن و فتح کردن و ربودن و گرفتن باشد. کسی که قدرت را میره باید، کسی که قدرت را میره باید دزد است. کسی که قدرت را غارت و چپاول و فتح می کند، غارتگر و تجاوزگر است. چنین قدرتی را باید به ملت پس بدهد. کسی که قدرت را از مردم کسب نکند، این فراموش نشود، کسب کردن روند همیشگی است. این نیست که یک دفعه ما قدرت را برو با این و دیگر تمام قضیه را تمام شده بدانیم، بلکه قدرت همیشه در هر آنی از نو کسب کردنش. کسی که قدرت را از مردم کسب نکند، قدرت را دزدیده و ربوده است و قدرت را فقط از مردم میتوان کسب کرد. قدرتی که غارت و چپاول و ربوده و فتح شده بود به خدا نسبت داده میشد. چه قدرت های خدایی بودند؟ قدرتی که غارت و چپاول و ربوده و فتح شده بود به خدا نسبت داده می شد، چون آنچه کسب نشده بود حقانیت به آن نداشت. این کسی که چپاول کرده بود حقانیت به قدرت داشت. بنابراین چی میگو؟ میگو وقتی به خدا نسبت داده شود ادعا میشد که خدا اون قدرت را به او عنایت و تفویض کرده است یا به او ودیعه داده است. با این سخن به طور ضمنی بیان میشد که قدرت به اندازه ای عرض دارد که نمیتوان از انسان کسب کرد. ببینید با اینی که قدرت ربوده شده را چاپیده شده را به خدا نسبت میدادن دو کار انجام میشد، یکی حقانیت قدرتمند، یکی اینی که در این عمل قدرت به اندازه ای عرض پیدا میکرد که دیگر از انسان سرچشمه نمیگره. این حاکمیت الهی این دردسر رو دارد. انسان آنقدر خودش حقیر و ضعیف و جاهل است که قدرتی ندارد که بتواند به کسی بدهد تا بتوان از او کسب کرد. قدرت فقط عنایتی است. قدرت قارت شده به نام قدرت عنایت شده از خدا، یعنی حاکمیت الهی میگیره. چنین کسی نیز به عنوان رهبر و رسول و نماینده خدا به زیر دستان خود باز قدرت را عنایت می کرد، نه آن که آنها از او قدرت را کسب کنند. همه خدمات و وفاداری های آنها نسبت به او حق کسب کردن قدرت را به آنها نمی داد، بلکه همیشه به عنوان عنایت و ودیعه و فیض و فضل داشتند. و او هر کسی را هر دقیقه میخواست عزیز میساخت و هر کسی را میخواست در یک آن ذلیل میساخت. دوره قدرت ربایی گذشته است. حاکمیت الهی جز چپاول کردن و دزدی قدرت از انسان و مردم نیست. همه قدرت ها حتی قدرت دینی کسب شدنی هست. آخوند نیز باید از مردم برای مدت کوتاه در نقش دینیش انتخاب بشود و قدرت دینی از او همیشه از طرف مردم قابل سلب شدن باشد. این یکی از وسائلی است که قدرت آخوندها را محدود می سازد. آخوند هم باید مرتبا از طرف مردم انتخاب بشود. این پاره ای بود از کتاب آتشی که شعله خواهد کشید که این را من در 2000 نسخه در جولای 1987 در لندن چاپ کردم. پاره دیگر، میان تصویر و تعریف. در قانون اساسی در همه فعالیت های سیاسی ما، اندیشه های سیاسی ما، باید همیشه ناظر به این فکر باشیم که ما نیاز به تصویر دیگری از انسان داریم. تنها با چند تا قانون مسئله حل نمی شود. در ذهن مردم تصویر انسان باید عوض بشود. اون صورتی که به انسان داده می شود، او از او همه حقوق و قوانین و همه سازمان‌های سیاسی مشتق می‌شوند. برای اخلاق و حقوق تعریف انسان چندان به کار نمی‌آید و یا اون که بنیاد کار شناخته نمی‌شود. تعریف نشان می‌دهد که انسان چه هست و معمولاً انسان چه هست بر پایه واقعیت انسان در یک موقعیت تاریخی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و دینی خاص گذارده می شود. تعریف اتکاب بر واقعیت موجود انسان می کند. تصویر صورت نشان می دهد که انسان چه باید باشد، چه می تواند باشد، چه می خواهد باشد. تصویر اینها را مشخص می کند. انسان چه باید باشد، چه میتواند باشد، چه میخواهد باشد. تصویر انسان ایدئال اجتماع، ایدئال حقوق و اخلاق از انسان است. قانون برای امروز گذارده نمیشود، تا جامعه را در حال موجود نگه دارد. قانون برای آن نیز گذارده می شود که جامعه را در تحول به سوی هدفهایی همراهی کند. بنابراین قانون و حقوق و اخلاق بیشتر متوجه تصویر انسان هستند، نه تعریف انسان. پاره دیگر، اون چه هر انسانی میگوید. من نه به نام خدا سخن میگویم و نه میاندیشم. من نه به نام طبیعت و عینیت سخن میگویم و نه میاندیشم. من به نام انسان میگویم و میاندیشم. من به نام خودم میگویم و میاندیشم. و من به خود و آنچه میاندیشم و میگویم نام میدهم و این بزرگترین دوستی است. این من در اینجا یک نمونه از همه انسان هاست. موقعی که انسان از انسانیت و خودش شرم داشت، به نام خدا و طبیعت، موقعی که انسان از انسانیت و خودش شرم داشت، به نام خدا و طبیعت و عینیت می گفت و می اندیشید و می کرد. ولی انسان وجود فخرآمیزی است. انسان دیگر از گفتن و اندیشیدن و عمل کردن خود شرم ندارد، تا هر گفته و اندیشه و کرده نیک و عالی خود را به خدا یا به طبیعت یا به عینیت یا به جامعه و طبقه و نژاد و تاریخ خود نسبت بدهد. اون چرا در گذشته به خدا یا به طبیعت یا حقیقت یا عینیت نسبت میداد، او یقین دارد که خود گفته و اندیشیده و کرده است. تورات و بهاگوت گیتا و ودا و انجیل و قرآن و گاتا مقدسند، چون اوج گفته ها و اندیشه ها و کرده های انسان هستند و بزرگترین گفته ها و اندیشه ها و کرده های انسان، انسان را از بیش گفتن و بیش اندیشیدن و بیش کردن و بیش خواستن باز نمی دارد. اون چرا آنها گفتند، ما فراتر از آنها می گوییم به نام انسان. پاره دیگر، نتایج هر عملی بیش از نتایج اخلاقی یا حقوقی آن است. از هر عملی اون چه پاداش داده می شود یا مجازات کرده می شود فقط یک یا چند نتیجه نزدیک به آن عمل است که برای جامعه از لحاظ دید اخلاقی یا حقوقی که دارد قابل دیدن است. بنابراین سایر قسمت‌های نتایج آن عمل در اثر تنگی که هر معرفت اخلاقی و حقوقی دارد اصلا دیده نمی شود و به چشم نمی افتد. اون چرا ما با عینک حقوق و اخلاق و اقتصاد و دین در عمل میبینیم، در هر عملی، فقط یک مقطع ناچیز از عمل است. تأثیرات هر عملی به مراتب بیشتر و همچنین غیر از اون چیزهاییست که ما با معرفت اخلاقی یا معرفت اقتصادی یا با معرفت حقوقی یا با معرفت دینی خود میبینیم. تمامیت تأثیرات یک عمل در اثر این معرفت‌های تنگ ما قابل مطالعه و حتی قابل تجربه کردن نیستند، چون هر کدام از این معرفت‌ها ما را از دید آن تمامیت باز می‌دارد. اینقدر جامعه شناسی و روان شناسی و ایران شناسی و آسیب شناسی و اینها به رخ ما کشیده می‌شود که ما در داوری کردن در همه پدیده ها و اعمال همه دوچار تنگنای فکری می شویم. نتایج هر عملی بیش از نتایج اخلاقی یا بیش از نتایج سیاسی یا بیش از نتایج حقوقی یا بیش از نتایج دینی و بیش از نتایج اقتصادی آن عمل است. ما معمولا می توانیم درباره یک عمل، یک قضاوت اخلاقی یا یک قضاوت سیاسی یا یک قضاوت دینی یا یک قضاوت اقتصادی بکنیم، اما هیچگاه نمی توانیم درباره یک عمل در تمامیت و وحدتش قضاوت کنیم. هر قضاوتی بر اساس معیار دیگر است، بر اساس روشی دیگر است. معیار واحد و مشترکی که عمل را در تمامیت و وحدتش بسنجد و داوری کند در معرفت‌های مختلف انسانی وجود ندارند. دوستان، این چند بار پاره بود از کتاب آتشی که شعله خواهد کشید و بر فراز این کتاب نوشته شده است ستم از فردوسی. ستم نامه عزل شاهان بود. این فرهنگ ایران بود. هر حکومتی با ستم کردن، با بیداد کردن معذول است و رو نرود، از اون به پس به زور حکومت میکند. ستم نامه عزل شاهان بود. ستم همون موقعی که ستم میکند، ملت نامه عزل اون حکومت را به او داده است. این عذرترین فکر هست که در فرهنگ سیاسی ایران پیدایش یافته است. ستم نامه عزل شاهان بود. این شاهان به معنای هر حکومتی، شاهی به معنای حکومت است. همه حکومت ها با نفس ستم کردن معذولند و ملت حق دارد در مقابل آنها سرکشی کند.